دیگران، احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در اولین قسمت نمایش کوچه یاس شنیدید بهروز سالاری، دانشجوی فوق لیسانس ادبیات، با مینا رادمنش، دانشجوی رشته پزشکی نامزد هستند و قراره که ازدواج کنند. پدر مینا سرهنگه و توی شهربانی مشغول به کاره. بهروز دور از چشم نامزدش و خانوادهش با دوستانش در فعالیت‌های انقلابی شرکت دارد. یکی از دوستان بهروز به اسم صادق در تظاهرات خیابانی زخمی شده و دوستانش از او می‌خواهند تا از نامزدش مینا که دانشجوی پزشکی است کمک بخواهد. بهروز نمی‌خواهد مینا سر از کارش در بیاورد، ولی به اصرار دوستانش قبول می‌کند با مینا صحبت کند. با هم ادامه این نمایش رو می‌شنویم.
ساعت نشستی تو ماشین یه کلمه هم حرف نزدیم اینا،
من اینکه به زور منو سوار ماشین کردی.
ما یه دستگل خوشگل اومدم سراغت، ازت خواهش کردم لااقل یه ساعت وقت بدی تا همه چی رو واسه توضیح بدم.
باش پس اول بگو چرا به فکر تشکیل زندگی و سرسام گرفتن نیستی و هی امروز فردا میکنی برای ازدواج؟
دیگه داری تو اومد میزنی، درسم تموم بشه میرم.
داستانو رو از حفظم، سربازی، پیدا کردن شغل مناسب، درآمد عالی، خونه، نمیدونم.
مسخره میکنی؟
امروز داشتم به این فکر میکردم که اگه من تو رو تایید نمیکردم محال بود بابام با این ازدواج موافقت کنه.
مینا ازت خواهش میکنم، دوزی که نکردم، اوضاع فرق کرده، همه مردم تو خیابونن، من که نمیتونم نسبت به سرنوشت خودم بقیه بی تفاوت باشم، اونم وقتی که دوستان مثل گل جلوی چشام پرپر میشن.
آقای انقلابی شما بفرمایید به همون کارهای انقلابیتون برسید.
تو دختر باشوری هستی، میشه نمیگفتید پزشکی رو واسه این انتخاب کردی که دلت میخواسته مردم کمک کنی؟
بله، ولی من دلم میخواد درد و مرضای مردم رو خوب کنم، نه اینکه یه مشکل دیگه هم بهشون اضافه کنم.
ما بارها سر این موضوع با هم دیگه بحث کردیم،
هیچ وقت هم به نتیجه نرسیدیم.
برای همینه که حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
منو سر تخت اتوبوس پیاده کن، کار دارم اونجا.
میخواستم یه چیزی بهت بگم میناد، ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی.
مامان بابام هماهنگ میکنم یه روز بیا اونجا در حضور همه درباره آیندهمون صحبت کنیم، البته اگه آینده ای هم باشه.
حرف و نظر تو رو خدا، من حتی یه دقیقه هم نمیتونم زندگی رو بدون تو تصور کنم.
وقتی که از خودت قهرمان بازی در میآوردی بعد به این چیزا فکر میکردی عزیز من.
یه دقیقه به من گوش بده، ازت خواهش میکنم، بعدا درباره هر چی که بخوای صحبت میکنیم. صد جور سند و نامه امضا میکنم که بدون اجازه تو کاری نکنم. الان کمکت احتیاج دارم.
بهروز ببینمت، تو حالت خوب نیست؟
من خوبم، یکی از دوستام زخمی شده، صادق نمیدونیم باید چی کار کنیم.
چی شده؟ تصادف کرده؟ خب ببینش بیمارستان.
خب آخه
حالا فهمیدم تو تظاهرات زخمی شده. داره پس این دست گل و اصرارت برای آشتی کردن علکی نبود؟
نه نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. دکتری مگه همیشه نمیگفتی وظیفت کمک کردن به دیگرانه؟
من که هنوز دکتر نشدم، دانشجوی ترم پنجمم.
خب ازت خواهش میکنم فقط یه نگاهی بهش بنداز، فکر کن یه مریض معمولیه.
نه بهروز من نمیتونم بابا، مگر بفهمه خیلی.
هیچ کس از این موضوع خبردار نمیشه، اگه کمکمون نکنی ممکنه صادقو از دست بدیم.
خدایا آخه کی بهش گفته بره تو خیابون آرتیست بازی از خودش در بیاره شعار بده؟
من وقت ندارم با تو بحث سیاسی کنم، به عنوان نامزد تو شریک زندگی آینده ازت خواهش میکنم، فکر کن اگه این اتفاق واسه من میافتاد.
اصلا فکرشم اصلا به هم میرزه. به روز
تو دختر مهربونی هستی، میدونستم که قبول میکنی.
من هنوز چیزی نگفتم.
این میتونه یه شروع خوب و تاثیرگذار باشه واسه تو خانم دکتر.
خواهش میکنم، من جواب مام بابا رو چی بدم؟
نه ترس، به موقع میرسونمت خونه. خب فقط دعا کن به موقع برسیم.
خدا، خیلی خوب، چلو یه داروخانه نگه دار، بعد یه چیزایی بخرم.
هرچی شما بگی خانم دکتر. اطاعت.
سلام، خیلی خوش اومدی خانم.
ممنونم، مجموعشون کجاست؟
تو خونه، بفرمایی. بفرم.
لعنتتون کنه، ببین چی به روزش آوردن.
به روزی دقیقه اجازه بده ببینم.
تو 10 دقیقه پیش داشت آه و ناله میکرد، ولی دیگه صداش در نمیاد، نکنه مرده باشه.
نگران نباشین، خدا رو شکر زنده است. خون زیادی ازش رفته، به خاطر این بیهوش شده.
گلوله خورده به پاش.
از اونی که فکر میکردم خیلی بدتره، احتیاج به جراحی داره.
صادق فقط یه شانس برای زنده موندن داره، اونم تو ایمینا.
من که نمیتونم معجزه کنم، من شاید بتونم گلوله رو در بیارم، ولی احتیاج به بخیه داره، بیهوشی، اتاق عمل.
من یه چیزایی تهیه کردم، آخه دفعه اولمون نیست که همچین بلایی سر بچه‌هامون بیاد.
هرچی کم داری بگو، میریم از داروخانه یا یه جای دیگه تهیه میکنیم.
بله.
درو جان یه دقیقه بیا، کارت دارم. اینجا
مینا، تو رو بوده هر کی که دوست داری نه نگو، فقط
نمیتونم، پاش خیلی داغونه، خون زیادی ازش رفته.
بابا خب تو هم دکتری.
فقط نگو دکتری. من حتی اگه دکترم بودم همچنین مریض بدحالی رو قبول نمیکردم. اگه بمیره چی؟ اگه پاشو فونت کنه مجبورشم پاشو قطع کنم؟
این بچه ها سخت جونتر از این حرفان. امید به خدا منم هستم کمکت میکنم.
نمیتونم، من تا حالا همچین کاری نکردم.
تو میتونی مینا، تو نفر اول دانشکده هستی، از همه امتحانا و آزمونای دانشگاه سربلندتر اومدی.
ای بابا، مگه میخوام تست بزنم من؟ اینجا بحث مرگ و زندگیه.
خواهش میکنم نگران نباش، تو میتونی، به خودت مسلط باش. صادق آدم قوی و ورزشکاری، طاقت میاره. حالا که تا اینجا اومدیم،
منو به چه کاری وادار میکنه؟ خیلی خوب، باندو پارچه تمیز میخوام.
من ردیفش میکنم خانم دکتر.
من نگو خانم دکتر.
بگم چی؟ بگم فرشته نجات خوبه؟ بگم امید و زندگی خوبه؟
تو زبانت بیشتر به جرایه گشه.
ببخشید، چند ثانیه به هوش اومده، دوباره از حال رفت.
عجله کن،
کیف کمک های اولیه هم آوردم.
امکانات بیهوشی نداریم، باید سعی کنیم محکم نگهش داریم.
خیالت راحت صادق جان، طاقت بیار.
صادق
میشه گریه و زاری رو بزنیم برای بعد، چون دست و پام نباشه. من ببینم چی کار میتونم بکنم.
اکرم چی شده؟ زنگ زدی گفتی خودتو برسون.
چی میخواستی بشه جناب سرنگ؟ حواست به همه جا هست غیر از خانواده خودت.
من که هر کاری میکنم برای آسایش و راحتی شما.
ساعت چنده؟
ساعت 10:30.
چه خبر تو خیابون؟
تظاهراته. نه ترس بابا جان، کسی با اینجا کاری نداره. مینا کجاست؟ تو اتاقشه؟
مینا هنوز نیومده، دختر دست کنم هنوز نیومده، حتما مونده تو این شلوغ بلوغی ها. اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟
ناراحت نباش بابا، شاید رفته خونه دوستاش.
اگه میخواست بره جایی به من خبر میداد. به خونه سوسن دوستشم زنگ زدم، گفت خیلی وقت کلاسشون تموم شده، گفته میره خونه.
نگران نباش، بچه که نیست، شاید دیگه خیابونا شلوغ، رفته خونه آقا جون. اینا
به اونجا هم زنگ زدم مصطفی جان، من دارم دیوونه میشم، اگه این بچه یه بلایی سرش بیاد تو رو نمیبخشم مصطفی.
هیچیش نمیشه بابا، دفعه اولش نیست که دیر کرده، خیابونا شلوغه، همه ریختن تو خیابونا شعار دادن.
آخه این شد کار، هر شب مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. اگه شاه با این دبدبه کپ کپش بخواد با دوتا دادو هواره مردم بترسه و فرار کنه که هیچی رو هیچی معلوم نیست.
مینا بهت نگفته بود میخواد جایی بره؟
بعد از اون از تلفن همگانی زنگ زد، گفت میخواد با دوستاش بره نمایشگاه نقاشی. آخ آخه دختر نمایشگاه نقاشی چه وسط این همه توپ و ترقه‌ای که در میکنم؟
آروم باش، آروم باش. بس آروم باش.
نمیخوام، نمیخوام بگیرم. من اگه صد تا قرصم بکنم الان به دردم نمیخوره. من دخترم رو میخوام.
نگران نباش، خودت میگی زنگ زده گفته میخواد بره نمایشگاه.
آخه کدوم نمایشگاهی تو ساعت 10:30 شب بازه؟ ناسلامتی تو خودت پلیسی مظفر جان. باشو بودنشو برو تو خیابونو ببین کجا مونده بچه. بودو
بابا شهر به این بزرگی کجا برم دنبالش بگردم؟ دیده خیابونا شلوغه، یه جایی مونده تا آرومتر
بشه. باشه من خودم میرم دنبال بچه. تو که انگار فقط برای تو خیابونا هارتو برد کنی.
چی کار کنم خانم؟ مینا بچه نیست، صد بار بهش گفتم حالا که اوضاع شهر اینطوریه زودتر بیا خونه.
کاش اصلا نمیذاشتم بچه‌م بره دانشگاه. آخه این دانشگاهی که یه خط در میون تعطیله به چه دردی میخوره؟
باش خدا اذیتش نکنی.
سلام
بابا.
چه سلامی؟ با شما میگم چه سلامی؟ یه نگاه به ساعت بنداز.
ببخشید همه راه بسته است، کلی راه پیاده اومده.
همین آره.
حالت خوبه دکترم؟
خوبم بابا جان. نمیدونستم باید چی کار کنم. ببخشید من خیلی خستم، میخوام هم استراحت کنم.
وایسا ببینم ها. این چی؟ چون لباست خونیه؟
نه نه، این خون نیست، یعنی هست، مال دانشگاه.
راستشو بگو مینا.
دخترم نکنه خدای ناکرده زخمی شدی؟
نه نه بابا جان، یه خانومی توی خیابون زخمی شده بود، تیر خورده بود به کتفش، بعد کمکش میکردم.
دیگه چی؟ همینو کم داشتیم که تو هم بری شریک انقلابیا بشی. مگه من بهت نگفتم میری دانشگاه برمیادی خونه هان؟ بعد اون وقت تو میری میشی فرشته نجات این خرابکارا.
بس اکرم،
من بعد یه تلفن به بهروز بزنم، قرار بوده یکی دو ساعت پیش بهش زنگ بزنم، حتما تا الان نگران شده.
برو بابا جون، برو استراحت کن، بعدن با هم حرف میزنیم.
نمیخوای چی بهش بگی مظفر جان؟ نمیخوای چیزی بگی به این بچه؟
بابا چی بهش بگم؟ ناسلامتی دکتره، دیده یه نفر احتیاج به کمک داره، کمکش کرده. قتل و جنایت که نکرده.
من تا دم مرگ رفتم و اومدم. ببین مظفر جان، این خط، این نشون، این دختر هوایی شده، معلوم نیست تو دانشگاه چی تو گوششون میخونن. زنگ زده بودم خونه دوستش سوسن، مادرش میگفت یه سره با دخترشون دعوا مرافعه دارن، میگفت یه بارم بازداشتش کردن، داییش که فرمانده پادگان زامنش شده آزادش کنه.
خیلی خوب، حالا که به خیر گذشت، من باید برگردم کلانتری، حواست به مینا باشه.
کجا نصف شبی؟ وای خدایا من چی کار کنم از دست شما دوتا؟
نگران نباش بابا جان، هیچی نمیشه.
شبم تماشای تو بود، موسیقی تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو اوج این صدا.
به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم‌میهنان گرامی و بزرگوار. تندرستی و پیروزبختی شما آرزوی ماست. دوستان، زندگی چهره های گوناگون دارد و هر کس بنابر جایگاه اجتماعی و بهتر است بگوییم جهانبینی خود آن را تعریف می کند. در این باره بزرگی گوید زندگی به موسیقی نزدیک تر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهن است و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند. ارسطاطالیس، معروف به ارسطو، از حکما و پزشکان یونان بود. هنگامی که آوازه علمی او به همه جا رسید، حکیمان جهان نزدش می آمدند و از محضر درس او کسب علم می کردند. یکی از طبیبهای معروف هند در آن روزگار شخصی به نام سرباط بود که در دانش و پزشکی مهارت و شهرت بسیار داشت. وقتی که او آوازه ارسطو را شنید، تصمیم گرفت به یونان سفر کند و بدون اینکه خود را بشناساند مدتی شاگرد ارسطو باشد. با این اندیشه راه یونان را در پیش گرفت و به خدمت ارسطو رسید و مدتی چگونگی طبابت ارسطو را از نزدیک می دید. از قضای روزگار یک شب مردی خوابیده را نزد ارسطو آوردند و گفتند حشره‌ای موسوم به هزار پا در گوش این شخص وارد شده و در مغز او جای گرفته است و از شدت درد روز و شب دچار رنج شدید است و در لبه پرتگاه مرگ قرار گرفته است. ارسطو گفت
درمان این شخص بسیار دشوار است و دو بختی است. ممکن است بمیرد و احتمال دارد تندرستی خود را باز یابد. اکنون به من اجازه دهی تا به درمانش بپردازم. شاید نتیجه بگیرم وگرنه معذور باشم.
همه بستگان او اجازه دادند. ارسطو با خوراندن دارویی به مرد او را بیهوش کرد و سپس به جراحی سرش پرداخت. حکیم کاسه سر مرد را بلند کرد که ناگاه دید هزار پا روی مغز او چسبیده است. خواست با انبر آن جانور را از مغز جدا کند که یک بار صدایی شنید. بله عزیزان، سرباد که در آن نزدیکی بود و از روزنی که در کنار اتاق عمل بود چگونگی جراحی ارسطو را نگاه می کرد گفت
استاد، تا اینجا شیوه درمان شما درست بوده، ولی توجه کن که اگر آن هزار پا را با انبر برداری پرده مغز بیمار به وسیله پاهای هزار پا پاره می شود و دیگر قابل درمان نخواهد بود.
ارسطو گفت
به خدا که تو همان حکیم هندوستان سرباتی، پس نزد من بیا تا با هم درمان این بیمار را به پایان رسانیم.
سرباد پیش آمد و به ارسطو گفت
اکنون جوالدوز دار آرام بر پشت هزار پا بگذارید، زیرا جانور بر اثر حرارت پاهایش را جمع و از مغز رها می کند، آنگاه آن را بردارید.
ارسطو دقت نظر سرباد را ستود. طبق دستور او عمل کرد و آن جانور را از روی مغز برداشت بیان که به مغز و پرده آن آسیب برسد. سپس کاسه سر بیمار را بر جایش نهاد و بخیه کرد و پس از مدتی آن مرد بهبود یافت. آنگاه ارسطو سرباد را بسیار ستود و جایزه ای ارزشمند به او داد و آن مرد دانا را با شادمانی به هندوستان روانه کرد. بله عزیزان، و در اینجاست که آن سخن حکیم ارزشمند ایران باستان بزرگ مهر حکیم به یاد می آید که فرمود همه چیز را همگان دانند. آوردند هنگامی یکی از نزدیکان شاهی در ایران جرمی مرتکب شد. پادشاه او را سرزنش کرد و تصمیم به مجازاتش گرفت. پادشاه با یکی از یاران نزدیکش درباره آن مرد به گفتگو پرداخت و در مورد شیوه برخورد با او رایزنی کرد. چون آن یار ویژه شاه با آن متهم رابطه خوبی نداشت، به شاه گفت:
اگر من به جای شما بودم، به سبب جرمی که مرتکب شده او را به تختی مجلف میکردم.
شاه که این سخن را از مرد شنید، به کینه‌ورزی او پی برد و گفت:
اکنون تو نیستی و منم، بنابراین رفتار من بایستی غیر از رفتار کینه‌توزانه تو باشد.
آنگاه آن مرد را بخشید. وقتی که این خبر به فرمان روایان سرزمین ایران رسید، همه آنها برخورد بزرگوارانه شاه را پسندیدند و در دفتر خاطرات خود ثبت کردند. گویند مردی از شدت تنگ دستی پریشان افکار شد و ادعای پیامبری کرد. او را دستگیر کردند و پیش پادشاه بردند. پادشاه خواست که او را گوشمالی دهد. گفت:
ببینم این چه سخن است که میگویی؟
گفت:
من پیغمبر به حقم، باید به من بگروید.
پادشاه گفت:
معجزه تو چیست؟
گفت:
آن که از رازهای پوشیده آگاهی دارم و می دانم که در دل انسانها چه می گذرد.
پادشاه گفت:
اگر راست می گویی بگوی که همکنون در خاطر من چه می گذرد.
گفت:
در خاطر تو این می گذرد که من دروغ می گویم.
پادشاه بخندید و به او چیزی داد و رهایش کرد. مردی اسبی لاغر داشت. مردم گفتند: مگر به این بیچاره جو نمی دهی که چنین شده؟ گفت:
چرا؟ اتفاقا جو فراوان می دهم.
پرسیدند: پس چرا چنین لاغر است؟ گفت:
جو یک ماهش نزد من به قرض است.
مردی شتر گری داشت. او را گفتند: چرا این حیوان را مداوا نمی کنی؟ مرد گفت:
اتفاقا چندیست که کار را آغاز کردم.
پرسیدند: چگونه؟ مرد ساده دل گفت:
در خانه ما پیر زن خدمتکاری است که به دعای او عقیده خاصی داریم و از او خواسته ایم برای این حیوان وردی بخواند تا از بیماری نجات یابد.
گفتند: چنان است که میگویی، ولی در این حال بد نیست همراه با دعای او مقداری هم روغن قطران به بدن حیوان بمالی. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.